أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سخن اهل کتاب را که نقل فرمود که اونها مدعیان بهشت مخصوص اونهاست، این سخن را از چند جهت نقد کرد. فرمود یهودی ها برانن که تنها فرقه ناجی اونها هستند و گفتن لن یدخل الجنه الا من کان هودن. نصارا معتقدن که تنها فرقه ناجی اونها هستند، لذا گفتن او نصارا، یعنی لن یدخل الجنه الا من کان نصارا. و دیگران را هم به یهودیت یا نصرانیت دعوت میکردن و میگفتن کونو هودن او نصارا تهتد. خدای سبحان این سخنان اونها را نقد کرد، فرمود تنها ملتی که ملت ناجی است ملت ابراهیم است سلام الله علیه، و ملت ابراهیم ایمان به خدا و قیامت و به جمیع ملائکه و کتب و مرسلین اوست، بدون اینکه بین اینها جدایی بیندازن که لا نفرق بین احد منکم. این معیار هدایت است. بعد فرمود فین آمنون به مثل ما آمنتم فقد اهتدوا و این تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله. بعد از اینکه احتجاج را نقل کرد فرمود معیار هدایت همون ایمان به ما جاء به النبی است. اونگاه فرمود به این اهل کتاب بگویید شما در چه امر با ما محاجه می کنید، در باره خدا محاجه می کنید یا در باره مرسلین او؟ اگر در باره خدای سبحان محاجه کنید این احتجاجتون روا نیست، برای اینکه خدای همه ما یکیست، نسبت خدا به همه ما علی‌السواست، ارتباط ما به خدای سبحان از راه اعمال است، هیچ مزیتی شما بر ما ندارید. ممکن است یک وثنی با یک موحد درباره الله و ربشون محاجه کنه، چون که ابراهیم با وثنیین درباره مبدعشون محاجه کرد، رب اونها کسی بود و رب ابراهیم رب العالمین بود. اینجا صورت محاجد رواست، گرچه اونها جدال باطل دارن، ولی اگر دو گروه ربشون یکی بود جا برای محاجد در رب نیست. این یکی، اگر اون رب نسبتش به همه مربوبها و بندگان علی‌السوا بود باز احتجاج درباره اون رب روانیست، و اگر بندگان یک معیار داشتن باز احتجاج اینها درباره اون رب روانی است، برای اینکه از طرف بنده فقط عمل صالح است که او را به مولا نزدیک میکند و این هم تفاوتی بین اصناف و فرق نیست. بنابراین محاجه درباره الله به هیچ وجه روانی است. محاجه درباره مرسلین هم روانی است، برای اینکه یهودی ها چون تنها فرقه ناجیه را یهودیت می دانستن، نه تنها سعی می کردن که دیگران را یهودی کنن و می گفتن کونو هودا، بلکه سعی می کردن انبیا را هم همکیش خود بدانن، بگوین موسی یهودی، ابراهیم یهودی بود، اسحاق یهودی بود و امثال ذلک. قرآن کریم این مهاجه اینها را نقل می کند و از چند جهت هم عقلی هم نقلی مهاجر رد میکند. از جهت عقلی مهاجر رد میکند، می‌فرماد به اینکه یهودیت یک کیش و یک آیین است بعداً پیدا شد، نصرانیت یک دینی است بعداً پیدا شد، ابراهیم سلام الله علیه و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و امثال ذلک علیهم السلام انبیایی بودند که قبل از نزول تورات و انجیل آمدند. اگر یهودیت بعد از نزول تورات است و اگر مسیحیت بعد از نزول انجیل است، این معنا ندارد که شما اصرار کنید که اونها یهودی بودن، اونها مسیحی بودن. این دلیل عقلی. دلیل نقلی هم آن است که خدای سبحان در تورات و در انجیل جریان ابراهیم و سایر انبیای بعد از ابراهیم را مبسوطاً بیان کرد که اونها ملت حنیفیه داشتن، به روش یهودیت یا به روش مسیحیت نبودند، دین حنیف داشتن، ملت حنیف داشتن، و این معنا را اونها در کتاب آسمانی خوندند و کتمان کردند. بنابراین یهودی ها و نصارا که مدعیان ابراهیم و سایر انبیا علیه السلام که بعد از ابراهیم و قبل از موسی و عیسی علیه السلام بودند، اینها یهودی بودند، یا مسیحا مدعیان که اون انبیا نصارا بودن، قرآن کریم این حرف را با دو بیان رد می کند، یکی بیان عقلی و دیگری بیان نقلی، به دو دلیلی که عقلی که نه. می فرماد ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، این انبیایی که بعد از اینها آمدن تا موسی کریم سلام الله علیه، کانو هودن او نصارا، یهودی ها می گفتن این انبیای پیشین یهودی بودن، من نصارا می گفتن این انبیای گذشته مسیحی بودن. این او برای تنویه است، نه برای تردید، نه اینکه اینا یا یهودی بودن یا مسیحی، بلکه یهودی ها می گفتن اینها فقط یهودی بودن، مسیحی ها می گفتن اینها فقط مسیحی بودن. اینها همونطوری که کتاب آسمانی را به رأی خود تفسیر می کردن، سیره انبیای گذشته را به رأی خود تفسیر می کردن. یعنی همونطوری که تورات و انجیل را بر میل خود هن می کردن، سیره انبیای پیشین را هم بر روش خود هن می کردن. اونها را هم مثل خود می دانستن، به جای اینکه کار خود را بر سنت اونها تطبیق کنن، سنت اونها را بر سیره خودشون تطبیق کردن. نظیر همون بیانی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که دیگران قرآن را بر هوا منعطف کردن و اهل بیت علیه السلام هوا را بر قرآن منعطف کردن، دیگران قرآن را بر رأی خود منعطف کردن و اهل بیت علیه السلام رأی را بر قرآن منعطف کردن. اینجا هم یهودی ها سنت و سیره انبیای سلف را بر یهودیت حمل کردند، نصارا سنت و سیره انبیای سلف را بر نصرانیت حمل کردند. لذا خدای سبحان می فرماید ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هودن او نصارا. این معنا عقلا باطل است، برای اینکه یهودیت و مسیحیت بعد آمده. نقلا باطل است، برای اینکه در تورات شما برخلاف این خدا شهادت داد یا برخلاف این آمده است، شما چرا این شهادت الهی را که در کتاب آسمان شماست کتمان میکنید؟ پس بحث در دو مقام است، یکی مقام عقلی و دیگری مقام نقلی. اما در قسمت مقام عقلی خدای سبحان می فهمد به این که یهودیت و مسیحیت بعدها پیدا شده، شما چرا درباره گذشتگان این چنین نظر می دهید؟ در سوره آل عمران آیه 64 به بعد یک سلسله بحث‌های کلی دارد که با بحث آیه سوره بقره مناسب است. آیه 64 سوره آل عمران است که قول یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. این یه اصل کلی است که مشترک از هر گونه امتیازهای نژادی و قومی و امثال ذلک محکوم و مطرود است. دینی که حاکم است بر همه ما یکی خواهد بود و اون دینی است که الله رب ماست و معبود ماست و به این الله به هیچ وجه شک نمی‌ورزیم که نکره در سیاق نفی مفید عموم است. ولا نشرک به شیئا هیچ چیزی را شریک الله قرار ندهیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله که این از باب ذکر خاص بعد از عام ذکر شده است برای اهمیتی که در مسئله بود و مردم یهود و نصارا مبتلا بودند به اتخاذ احبار و رهبان اربابا از این جهت علاهده ذکر شد. وگرنه جمله ولا نشرک به شیئا کافی بود برای اینکه اتخاذ رب در حقیقت یک نحو شرک است. اونگاه فرمود یا اهل الكتاب لم تهاجون فی ابراهیم و ما انزلت التورات والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. شما چرا درباره ابراهیم احتجاج میکنید؟ میگوید ابراهیم یهودی بود. برای اینکه یهودیت یک دین خاصی است که از زمان نزول تورات به بعد پیدا شده است و ابراهیم که قبل از تورات بود و تورات که بعد نازل شد. یا مسیحیت یک دینی است که بعد از نزول انجیل پیدا شد و ابراهیم سلام الله علیه قبل از نزول انجیل بود. لذا اینجا سخن از عقل مطرح است. فهم مگر عاقل نیستید؟ یا اهل الكتاب لم تهاجون فی ابراهیم و ما انزلت التورات والانجیل الا من بعده. تورات و انجیل که منشأ پیدایش یهودیت و مسیحیت است بعدها نازل شده است. یقینا ابراهیم یهودی نبود، نصرانی هم نبود. لذا این معنا را در آیه بعد به صراحت بازگو شد. فرمود و ما انزلت التورات والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. ها انتم ها اولا هاججتم فیما لکم به علم فلم تهاجون فیما لیس لکم به علم والله یعلم و انتم لا تعلمون. گاهی وقتی که بخواهن از یک گروه سفیه سخن بگوین میگوین اینها هستن، ها اولای ها اولا. مشابه این معنا در این کریمه هست. فرمود ها انتم ها اولا شما همون هایی هستید که درباره چیزی که میدانستید احتجاج کردید، درباره چیزی هم که نمیدانید باز احتجاج میکنید. معلوم شد احتجاج شما رو محور عقل نیست. ها انتم ها اولای ها ججتم فی ما لکم به علم اما فلمت ها جون فی ما لیس لکم به علم والله یعلم و انتم لا تعلمون. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. یهودیت که یک دین خاص است بعدها پیدا شده، مسیحیت که یک دین خاص است بعدها پیدا شده. هرگز ابراهیم یهودی و نصرانی نیست. اون مشترکات بین ادیان را البته همه انبیا دارن که شما نمیپذیرید. شما همون که ابراهیم خلیل آورد با شرک مشروب کردید و اون را به صورت یهودیت در آوردید. یه شریعت خاصی است به نام یهودیت، یک دین مخصوصی است به نام نصرانیت. این یهودیت و نصرانیت بعدها پیدا شده است. خب چگونه ابراهیم یهودی است و چگونه ابراهیم مسیحی؟ البته خطوط کلی این ادیان که اسلام است میتوان گفت ابراهیم مسلمان بود. لذا قرآن کریم میفرماید ان الدین عند الله الاسلام و نمیفرماید اسلام بعد پیدا شده است. اما دین الهی، دینی که پیش خدا بود به همه انبیا داد اسلام است و از این جهت ابراهیم مسلم بود. اما شما عزیر ابن الله را در دینتون دارید، خصوصیت های شریعت را در دینتون دارید. این مجموعه حق و باطل، این مجموعه توحید شرک را یهودیت نامیدید، بعد گفتید به این که ابراهیم یهودی بود. همچنین درباره مسیحیت. لذا فرمود یا اهل کتاب لم تهاجون فی ابراهیم و ما انزلت توراتو و الانجیلو الا من بعده افلا تعقلون. و همچنین در آیه بعد فرمود ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. و اگر خواستید از این ارتباط به ابراهیم سلام الله علیه سودی ببرید، ارتباطش در سایه تبعیت دین اوست. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا. سه گروه به ابراهیم سلام الله علیه مرتبطن: پیروان راستین اون حضرت در زمان خودش و پیغمبر اسلام و مؤمنی پیغمبر اسلام. اگر خواستید از راه ارتباط با ابراهیم سلام الله علیه سودی ببرید، راهش تبعیت است. و اگر خواستید رو مسئله نژاد امثال زالک مسئله حل کنید، مشکلی حل نمی شود. این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا اما والله ولی المؤمنین. این برهان عقلی. اما برهان نقلی که به وحی متکی می کند، بفرماد به این که اعنتم اعلم ام الله. دلیل نقلی بر بطلان این سخن، دلیل نقلیش آن است که خدای سبحان در کتاب آسمانی ملیت حنیفیه ابراهیم را بازگو کرد. در تورات شما هم هست، در انجیل مسیح هم هست. اگر در تورات شما هست، اگر در انجیل مسیح هست که ابراهیم سلام الله علیه هم ملت حنیف داشت، رو اسلام بود و دین حنیف داشت، پس نه یهودی بود نه نصارا. لذا فرمود قل اعنتم اعلمو ام الله. شما بهتر می دانید که دین ابراهیم چی بود یا خدا؟ خدایی که ابراهیم را خلق کرد، همه ادیان را او نازل کرد و همه کتب سماوی را او نازل کرد، او بهتر می داند دین ابراهیم چی بود. انتم اعلم ام الله. و خدا شهادت داد و در کتاب آسمان شما هست و من اعلم ممن کتم شهادتا عنده من الله و من الله بغافر اما تعملون. در کتاب آسمان شما دین ابراهیم هست، چرا رو کتمان میکنید؟ این کتمان مال اون علماشون هست، مال احبار رهبان هست. لذا قرآن کریم یه بحث مستقیمی با علمای اونها دارد که چرا شما این را کتمان کردید. در همین سوره مبارکه بقره آیه 146 این چه آمده است: الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم و این فریقا من هم لیکتمون الحق و هم یعلمون. در تورات و انجیل هم جریان ابراهیم سلام الله علیه آمده است و انبیاء بعد از او و هم بشارت به وجود مبارک خاتم آمده است. علمای اهل کتاب هم جریان ملیت حقی ابراهیم و انبیاء بعد را کتمان کردن، هم جریان وجود مبارک خاتم را انکار کردن. لذا هر دو مسئله را قرآن کریم طرح میکنه. میفرماید اهل کتابی که ما به اونها تورات و انجیل دادیم، پیغمبر اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا را اونچنان میشناسن که به حد حس رسیده است، همونطوری که فرزند خود را بشناسن، همونطوری که انسان فرزند خود را در کمال وضوح میشناسد، اونم پیغمبر اسلام را در کمال وضوح میشناسن، چون همه خصوصیات در تورات و انجیل آمده. کما یعرفون ابناهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. اونگاه در همین بخش در آیه 159 سوره مبارکه بقره فرمود ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اونها که حقایق را ما در کتاب برشون بیان کردیم، اونها مأمور بودن که این حقایق را درک کنن، برای مردم بازگو کنن. اگر اون معارف و حقایق را کتمان کردن ملعونه. ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس، ما برای مردم بیان کردیم، اینا موظف بودن که به مردم ابلاغ کنن و کتمان کردن و نگفتن. اینها ملعونن که لعن خدا و لعن لاعنان بر اینهاست. لعن همون بعد رحمت. باز در همین سوره بارکه بقره آیه 174 این چین است که ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. فرمود اون چرا که ما در کتاب آسمانی گفتیم به اینا فهمیدن و برای مردم بازگو نکردن و کتمان کردن، اینا دنیا را گرفتن و آخرت را دادن به ثمن کم معامله کردن و جز آتش چیزی نمی خورن و یشترون بهی ثمنا قلیلا، چون دنیا کلش متاع قلیل است، نه اینکه متاع کمی گیرشون آمده، متاع زیاده گیرشون آمده، بر فرض بیش از اون مقدار هم نصیبشون میشد باز متاع اندک بود. لذا میفرماید که با این معامله متاع کمی نصیبشون شد، اینها جز آتش چیزی نمیخورن. اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید اگر ظاهر قرآن این است که مال حرام آتش است و دلیل های عقلی هم این رو تأیید می کند، وجهی ندارد که ما دست از این ظاهر برداریم بگوییم که این تشبیه است، مثل اینکه آتش می خورن یا در قیامت آتش می خورن، این چنین نیست. مال حرام حقیقتا آتش است نه مجازن، و الان آتش می خورن نه قیامت، منتها در قیامت می فهمن. قیامت ظرف ظهور این اسرار هست. البته یه سلسله آتش های دیگری هم در کنارش خدای سبحان ممکنه جعل کند و جعل می کند، اما اون چی که الان یک انسان حرام خار مبتلاست، آیا اون دارد نان می خورد، آیا دارد میوه می خورد، یا دارد آتش می خورد؟ تعبیر قرآن کریم این است که او جز آتش چیزی نمی خورد، منتها نمی فهمد که دارد آتش می خورد. وقتی که بیهوش است، مغما علیه هست، احساس نمی کند. در قیامت به هوش می آید، می فهمد که عمری را آتش خوری می کرد. چون که در باره مال حرام هم تعبیر قرآن کریم این است که ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. در باره علما و احبار و قسیسین اهل کتاب که حق را کتمان کردن برای مردم نگفتن و در برابر این دنیا را خریدن، فرمود اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم القیامه. خدای سبحان کلام تشریفی با اینها ندارد، ولا یزکیهم، توفیق تزکیه هم به اینها نمیدهد، نه اینکه اینها را آلوده می کند، همین که توفیق تزکیه را از اینها گرفت اینا آلوده می شوند. در بحثای قبل هم ملاحظه فرمودید که اذلال و امثال ذالک یه اوصاف وجودی نیست که خدا کسی را گمراه کند، همین که توفیق را سلب کرد، فیض را نداد، انسان گمراه می شود. ولا یزکیهم، این ولا یزکیهم به شهادت همون آیه‌ای که باز بحثش قبلا گذشت، فهمون اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، به صفات سلبی برمیگردد، یعنی خدا نخواست اینا پاک بشن، نخواست یعنی تکوینا نخواست، وگرنه تشریعاً که اعظم خواست، تشریعاً فرمود ما این احکام رو نازل کردیم، یرید الله لیطهرکم، اما اون توفیق را برداشت، اون نورانیت را نداد، انسان را به حال خود رها کرد. تشریعاً هدایت و توفیق را طلب کرد، تکوینن اون فیض را نداد. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. در این قسمت ها هم فرمود خدای سبحان با اینها در قیامت سخن نمیگوید، اینا لذت شنیدن کلام حق نصیبشون نمیشود، چون که لذت نگاه حق هم نصیب اینها نمیشود. درباره ادم فرمود لا ينظر الیهم یوم القیامه، یعنی نظر تشریفی ندارد، با اینکه خدای سبحان به کل شیء بصیر است. این چنین نیست که کسی از دید خدا بیرون باشد، اون نگاه تشریفی را خدا روا نمی دارد، چون که خدای سبحان که علم محض است و هیچ موجودی فراموش حق نمی شود، معذارک می فرمود به اینکه نسینا کلیوم، ما آیات الهی را نازل کردیم تو فراموش کردی، و کذالک الیوم تنسا، یا نسو الله فنسیهم، خدا اینها را فراموش کرد، با اینکه فرمود به ما کان ربک نسیه، خدا فراموشکار نیست. اصلا فرض فراموشی خدا محال است، نه فرض محال بلکه فرض محال است، چون اگر یه موجودی علم محض بود که علم نسیان نمی شود، ممکن است عالم فراموش کند اما علم که فراموشی نمی شود. اگر علم عین ذات بود، اگر شهود محض عین ذات بود، و بعد این شخص این مبدا بخواهد فراموش کند، یعنی علم بشود فراموشی. لذا نسیان خدای سبحان فرض صحیح ندارد، نه فرض محال دارد. فرضش فرض محال است که مفروض محال باشد، بلکه فرضش محال است. معذارک فهمود به این که انا نسینا کلیو، ما در قیامت یه ادرا فراموش میکنیم. یا درباره منافقین فهمود نسو الله فنسیه هم، درباره این گروه هم فهمود که لا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا با اینا حرف نمیزند. یا در بخش دیگر فهمود لا ینظر الیهم، خدا به اینا نگاه نمیکند، یعنی نگاه تشریفی ندارد. اینا کسانی هستند که اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. سرش آن است که گرچه هر ظلمی زمینه آتش رفتن را فراهم میکنه، جهنم رفتن فراهم میکنه، و هر کتمان شهادت حق حرام است، اما اگر مسئله مربوط به توحید و نبوت و رسالت بود و حق الله بود، ظلمی از این بدتر نیست، و اگر ظلمی از این بدتر نبود، کیفری هم از اون تلختر ندارد. این که در آیه محل بحث فرمود و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، برای آن است که الان بحث در دلیل نقلی بر بطلان حرف ایناست. خدای سبحان در کتاب آسمانی بیان کرد، هم جریان ملت ابراهیم و انبیای بعد را بیان کرد، هم جریان رسالت خاتم علیه السلام بیان کرد. علمای اهل کتاب درباره هر دو مطلب کتمان کردند، هم جریان ملت حنیف ابراهیم را کتمان کردند و گفتن ابراهیم یهودی بود یا نصرانی بود، و هم درباره وجود مبارک خاتم کتمان کردند. خدای سبحان می فرماید اصل کتمان شهادت حرام است، و اگر شهادت به توحید و رسالت برگردد و حق الهی مطرح باشد، ظلمی از این بدتر نیست. اصل کتمان شهادت را در سوره مبارکه، در همین سوره مبارکه بقره آیه 283 این چنین بیان کرد، فرمود ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه. شهادت یه مرحله تحمل دارد، یه مرحله ادا. انسان وقتی که یک حادثه اتفاق می افتد، بر او لازم نیست که حتما در اون حادثه حضور پیدا کند و جریان را بفهمد، مگر اینکه بداند یه امر حقیقی است و سر یک روزی هم باید شهادت بدهد که احساس وجوب کفایی بکند. وگرنه یه حادثه که اتفاق می افتد بر انسان واجب نیست بیستد تماشا کند ببیند چی می شود. ولی اگر ایستاد و از جریان با خبر شد و این شهادت را تحمل کرد، در محکمه عدل اگر از او خواستن که شهادت بدهد، حق کتمان ندارد. تحمل شهادت واجب نیست، ولی ادای شهادت در محکمه عدل واجب است و کتمان شرام. پس یه مسئله مربوط به تحمل شهادت است، یه مسئله مربوط به ادای شهادت، تحمل شهادت واجب نیست. یک حادثه‌ای که در یک گوشه اتفاق می‌افتد بر انسان واجب نیست اونجا حضور پیدا کند و جریان را بفهمد، مگر اینکه بداند سرانجام باید شهادت بدهد و حقی دارد تعظیم می‌شود. اون قضیه فی واقعتن است. وگرنه در این حوادثی که اتفاق می‌افتد بر یک رهگذر واجب نیست که برود ببیند که حق با کیست، ولی اگر رفت و دید و فهمید حق با کیست و محکمه عدل و محکمه شرع تشکیل شد و او را به شهادت طلب کردن، اینجا ادای شهادت واجب است، دیگر کسی حق کتمان ندارد. لذا فرمود ولا تکتم الشهاده، یعنی شهادت حقی که داری در محکمه عدل اگر اشهاد کردن و استشهاد کردن شما کتمان نکنید. چرا؟ برای اینکه به من یکتمها فانه آثمون قلبه، اگر کسی شهادت را تحمل کرد و در مقام ادا کتمان کرد قلبش معصیت میکند. و من یکتمها فانه آثمون قلبه والله بما تعملون علیم. این درباره حرمت کتمان اصل شهادت، اونم در مسائل حقوقی و مالی. اما این که درباره شهادت بر وحی و رسالت امثال ذلک سخن به میون می آید، خدای سبحان می فرماید و من اظلم ممن کتم شهادتن عنده من الله، یعنی شهادتی که از طرف خدا داده شد و او عالم است، این شهادتی که حق الله است و او هم دارد و میداند حق کتمان ندارد. نباید شهادتی که مربوط به حق خداست و پیش او هست این را کتمان کند. و من اظلم ممن کتم شهادتن اندهو، که این شهادت پیش اوست، یعنی او شهید است، او شاهد است، او میداند و این شهادت هم از خداست، حق الهی است یا بیان خداست، چون خدای سبحان شهادت داد و کفا بالله شهیدا، خدا شهادت داد که ابراهیم چه سمتی دارد، پیغمبر چه سمتی دارد. اگر کسی این شهادت را مکتوم کرد از دیگران ظالم تر است. خدای سبحان خود را به عنوان شهید معرفی کرد، فبود و کفا بالله شهیدا، یقول الذین کفروا لست مرسلا، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کفار میگویند تو پیغمبر نیستی. فرمود خدا شهادت داد. خدا شهادت داد نه یعنی کفا بالله شهیدن، نه یعنی خدا شاهد است، خدا عالم است که من پیغمبرم. این که مشکل حل نمی کند، اینم اول دعواست. مشکی میگویند تو پیغمبر نیستی، پیغمبر مدعی است که من نبی هستم. خب شاهد قضیه کیست؟ پیغمبر میگوید خدا شاهد است. خدا شاهد است یعنی خدا عالم هست، این که مشکل حل نمی کند، این تازه اول دعواست. کفا بالله شهیدن نه یعنی خدا میداند، یعنی خدا شهادت داد، ادا کرد، این نامه خداست به دست منه، من پیغمبرم، شما شک دارید، منکرید، من مدعی نبوتم، شاهدم خداست، خدا شهادت داد که من پیغمبرم. به چه دلیل؟ برای این که نامه او به دست من است. میگید نمیسته این بیارید. کفا بالله شهیده یعنی خدا شهادت داد، مگه کافی نیست؟ یک شاهد عادلی که احدی مثل او نیست شهادت داد، نه این که کفا بالله شهیدن یعنی خدا میداند که من پیغمبرم. خب این تازه اول دعواست، این که مشکل حل نکرد. اونا میگن نه، خدا میداند که تو پیغمبر نیستی. پس شهادت معنی علم نیست، شهادت معنی تحمل نیست، شهادت در این گروه از موارد معنی اداست. پیغمبر مدعی نبوت است، میگوید خدا شهادت داد که من پیغمبرم، من که کلامش به دست من است، نامش به دست من است، و اگر کلام او و نامه او به دست من است خب من پیغمبرم. منظور از شهادت در این گونه از موارد اداست. اما در این آیه کریمه فرمود اگر کسی شهادتی را از طرف خدا پیش او هست، او کتمان بکند از دیگران ظالم است یا از او ظالمتر کسی نیست. و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله. بعد فرمود و من له بغافر عما تعملون. شما اون چرا که انجام میدهید خودتون را فریب ندهید، خدای سبحان علیم محض است و از همه کارهاتون با خبر است. و اگر احیانا بخواهید خود را به انبیای سلف برسانید، بگویید ما از بنی اسرائیلیم که در بین بنی اسرائیل بسیاری از انبیا مبعوث شدند، هرگز مشکل شما را انبیا گذشته حل نمی کنند. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون ولا تسألون عما كانوا يعملون. این آیه الان بار دوم است که ذکر می شود، یکی در همین سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت در آیه 134 بود، یکم الان وقتی اونها تکرار میکنن به گذشتگان خود را مرتبط میکنن، قرآن کریم مسئله را تکرار میکنن. اونها میگوین ما به گذشتگان مرتبطیم، قرآن میفرماد به این که نه، تلک امتون اونها کسانی بودن که قد خلت یعنی مزد، اونها رفتن. هر کسی مسئول کار خودش است، نه شخصی عهده‌دار کار شخصی دیگر است، نه گروه و قبیله عهده‌دار گروه و کار گروه و قبیله دیگرند. گاهی در مسائل شخصی می‌فرماید لا تزر وازرتون وزر اخرى، گاهی در مسائل نژادی و قومی و امثال ذلک می‌فرماید تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. هر امتی کار خودش به بار خودش داره، پیشینیان رخت بربستن، شما از کار اونا مسئول نیستید، اونا مشکل شما را حل نمی کنن. لذا اونها به گذشتگان تکیه می کردن در این مسائل عملی. قرآن کریم تکرار کرد یک بار در آیه 134، یک بار هم در همین آیه محل بحث یعنی 141، فمو تلک امتون قد خلد لها ما کسبت و لکم ما کسبتو. چون که اصل مسئله را که هیچ شخصی مشکل دیگری را به عهده نمیگیرد، اون را در سوره فاطر بیان کرده است. در سوره فاطر آیه 18 هم این است ولا تزر وازرتون وزر اخرى. وزر یعنی بار سنگین، وازر یعنی کسی که بار سنگین به عهده اوست، وزیر هم به همین معناست. فرمود ولات هزیرو وازرتون، وازره یعنی نفسون، وازره نفسی که خود بار دارد بار دیگری رو هم نمی کنه. ولات هزیرو وازرتون وزر اخرى، بار در قیامت سنگین است، باربر نیست. لذا فرمود کلا لا وزر، وزر یعنی باربر، این بار سنگین را خود انسان باید هم بکنه. نظیر دنیا نیست که احیانا بار سنگین رو انسان به باربر بدهد. فرمود لا وزر به عنوان نفی جنس کرد، اصلا باربر در اونجا نیست، هر کسی باید بار خودش ببرد. در این کلمه این مقدار بازتر ذکر کرد، فرمود ولا تزر وازرتون وز اخرى و ان تدع مثقلتون الى حملها لا يحمل منه شيء. مثقله یعنی اون نفسی که زیر بار وزر احساس ثقل می کند، بار سنگین رو دوش اوست، اون می شود مثقل، اونی که بار سنگین خمش کرد. اگر اون دعا کند، دعوت کند، نیایش کند، تضرع کند که مقداری از بار او را دیگری حمل کند، کسی بار او را حمل نمی کند. فرق حمل و حمل هم ملاحظه فرمودید، اون چه که در بطن است حمل است، اون چه که در زهر است حمل است. فرمود اگر بخوان حمل او را یعنی باری که او بردوش دارد دیگری حمل کند، این کار شدنی نیست. و این تد او مسقرتون الی حملها لا یهمل منهو، یعنی از اون حمل شیعون ولو کان زاغور با، ولو بستگاه نزدیک انسان باشد، برای اینکه بستگاه نزدیک یا مبتلا به او مثل او هستن زیر بار سنگینن، یا آدم خوبن که از این فرار میکنن. مگه آدم خوب در قیامت میتواند بدون اذن خدا بار دیگری را بردارد؟ میمورد مسئله شفاعت که خدای سبحان یک گروه خاص را اسم میدهد،
اون هم مشفوعون له باید دینش مرضی خدا باشه، دین خدا پسند داشته باشد، اون اشتباهات جزئی را شفعا حل کنند. این چه نیست که خوبان بتوانند به اذن خود عهده‌دار محل مشکلات باشند، بدان که خودشون زیر بار خمن. ولو کان ذا قربا انما تنذر الذین یخشون ربهم. بنابراین نه فردی میتواند مشکل فرد دیگر را حل کند، نه امتی میتواند مشکل امتی دیگر را حل کند. این مسئله لا تذر و بازرتون وزر اخرى یه اصلی است در قرآن کریم در چند جا بازگو شده. این مسئله تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، این هم یه اصلی است که در چند جا قرآن کریم ذکر شده. و این لام هم لام اختصاص است، نه لام در برابر علا نظیر لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. این لام لام اختصاص است. کار ما مال ماست، چه بد چه خوب. کار شما هم مال شماست، چه بد چه خوب. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون. بنابراین یهودی ها و مسیحا که دائیه داشتن انبیاء سلف را به یهودیت و مسیحیت منتسب کنن، قرآن کریم هم برهان عقلی نقل کرد بر بطلان این انتساب، هم برهان نقلی اقامه کرد. و چون یک کتاب فنی نظیر سایر کتب نیست که با برهان اکتفا کند، لذا هر جا مسائل را به عنوان برهان عقلی یا برهان نقلی حل کرد، سرانجام نتیجه میگیرد، موعظه میکند. لذا شما آیه نمیبینید، مسئله نمیبینید که با همون برهان محض اکتفا کند، در کنارش موعظه است. این مثل سایر کتب نیست که کتاب علمی باشد، این نور است. نور آن است که اگر برهان قامه کرد، توقع عملم دارد، راه عملم دارد، به عاملینش وعده میدهد، به تارکینش هشدار میدهد و مانند اون. لذا میشود نور و میشود هدایت. هر جا مسئله را به پایان برد، نصیحت کرد و موعظه کرد. لذا فرمود تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتو و لا تسألون عما کانوا یعملون. در جمله قبلش فرمود و من له بغافل عما تعملون، که همه اینها لسان لسان موعظه است. رسیدیم به پایان جزو اول قرآن کریم و الحمد لله من الاول الى الاخر. دیگر از همه آیون خداحافظی میکنیم و الحمد لله رب العالمین.